16 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده خوب رادیو فردا، به مجله بعد از ظهر یک شنبه 19 دی ماه 1400 خورشیدی برابر با 9 ماه ژانویه سال 2022 میلادی خوش آمدید. سلام گرم ما به یکایی که شما در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید. عزیزان، الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و نخست به سراغ همکارم کیان معنوی میریم تا تازه ترین خبرها رو در آغاز مجله به رسم معمول از او بشنویم.
سپاسگزارم. درود بر شما. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده است که با فشار نیروهای امنیتی مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین که قرار بود روز دوشنبه 20 دی برگزار شود تغییر کرده و امروز در امامزاده عبدالله شهرری برگزار می شود. کانون نویسندگان ایران فشار نیروهای امنیتی را محکوم کرده و از مردم خواسته است که در این مراسم که ساعت 3 امروز برگزار می شود شرکت کنند. بکتاش آبتین که با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شد، پس از ابتلا به کرونا و تأخیر در روند درمان روز 18 دی ماه جان باخت. شب گذشته نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تجمع سوگواران بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان در برابر بیمارستان ساسان تهران را برهم زد. صدها تن از کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دومین روز اعتراض خود روز یک شنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. این تجمعات در واکنش به مخالفت اخیر مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه برگزار می شود. پیش از این رئیس قوه قضاییه، دولت و رئیس مجلس وعده داده بودند که به مطالبات کارکنان قوه قضاییه رسیدگی خواهند کرد. با این حال معترضان خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران شعار دروغگو دروغگو و قالیباف ننگتبار سر دادند. در این حال ویدیوهای دیگری نیز از اعتراض کارکنان قوه قضاییه در سایر شهرهای ایران از جمله کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در مراسم دومین سالگرد سرنگون شدن پرواز 752 هواپیمای اوکراین با شلیک موشک‌های سپاه در آسمان تهران، خانواده قربانیان خواهان پیگیری این پرونده از طریق دادگاه جنایی بین‌المللی یا دادگاه جنایی کانادا شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در سخنانی در این مراسم با حمایت از خواست خانواده‌ها برای اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت گفت که ایران موعد مقرر برای مذاکرات را از دست داده است. نخست وزیر کانادا وعده داد که از بیکارگیری سایر مکانیزم‌ها برای پیگیری پرونده از طریق حقوق بین‌الملل حمایت کند. حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده‌های این جانباختگان نیز تقاضای حکم جلب رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان سپاه را مطرح کرد و گفت سپاه پاسداران تمامیتش باید سازمان تروریستی شناخته شده و دارایی‌های جمهوری اسلامی مسدود شود. و اینکه فرمانده یگان ویژه جمهوری پلیس جمهوری اسلامی استفاده این نیرو از سلاح ساچمه‌زن در سرکوب اعتراضات آذرماه اصفهان را تایید کرد. حسن کرمی روز یک شنبه با تاکید بر آنچه رفتار نرم از سوی این نیرو با مردم معترض خواند، افزود که هنوز از سلاح جنگی کلاشنیکوف در اعتراضات استفاده نشده است. به گفته فرمانده یگانهای ویژه، سنگین‌ترین سلاح ماموران این نیرو در ناآرامی‌های اجتماعی در خیابان‌ها سلاح ساچمه‌زن بوده است. خانم الهه،
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فشار نیروهای امنیتی برای خاکسپاری سریع بکتاش آبتین، عضو فقید کانون نویسندگان، از دوشنبه به امروز تغییر کرده. آیت الله خامنه ای میگوید صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست.
دیکتاتورها همیشه پایان عمرشون به یه تمدن بزرگی میرسن. دلداری به خودشون هست. اگر مگر میشود آقای خامنه‌ای از مرگ بکتاش آبتین بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از زندان‌ها بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از گرانی و فقر و بدبختی و بیچارگی و گورخوابی و اتوبوس خوابی و پشتبان خوابی بی اطلاع باشه؟
موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از کشور به جان باختن بکتاش آبتین، از جمله انجمن قلم ایران در تبعید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده که با فشار نیروهای امنیتی مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین که قرار بود روز دوشنبه 22 دی ماه برگزار شود تغییر کرده و امروز در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار می شود. کانون نویسندگان ایران فشار نیروهای امنیتی رو محکوم کرده و از مردم آزادی خواه خواسته بود تا در این مراسم که گفته می شود ساعت 3 بعد از ظهر امروز برگزار شده است شرکت کنند. بکتاش آبتین که با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر ماه و در اوج بحران شیوع کرونا برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شده بود، پس از ابتلا به کرونا و تأخیر جدی در روند درمانش روز 18 دی ماه جان باخت. با فرج سرکوهی نویسنده، منتقد ادبی و تحلیلگر همراه هستیم. آقای سرکوهی به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم در مورد فشار نیروهای امنیتی برای خاکسپاری سریع بکتاش آبتین چرا؟
خب مشخص است اینها به همون دلیل این کار رو کردن که بکتاش رو کشتن در زندان. در واقع همه ما میدونیم که این بکتاش وقتی کسی رو دستگیر میکنیم به اتهامات مضحک و بعد او رو در اوج بیماری کرونا به زندان میندازیم و بعد کسی هم که قبلا ریش مصدوم بوده در اثر یک بار مبتلا شدن به بیماری کرونا در زندان در بار قبل و بعد بهش رسیدگی نمیکنیم، او رو به بیمارستان نمیفرستیم تا وقتی به کما میره، در واقع او رو کشتیم با این پیام که ما آدم میکشیم بترسید. حالا به همین دلیل هم ما دیدیم که اولا وقتی که پیکر کشته شده بکتاش رو در بیمارستان به خانوادش تحویل ندادن، نیروهای انتظامی اون در اختیار خودشون گرفتن که این اصلا واقعا در دنیا بی سابقه هستش. و بعد هم خب قرار بود دوشنبه مثلا خاکسپاری انجام بشه تا کسانی وقت داشته باشن بیان در مراسم شرکت کنن، تدارکاتی دیده بشه و غیره، و اینها از ترس همین مسئله سریع انداختن به یک شنبه. در واقع اینا جسد رو در پیکر رو در اختیار خودشون قرار گرفتن و فشار آوردن به خانواده و غیره. و اما به رغم این در واقع اینا خواستن که زمانی برای اطلاع رسانی نباشه تا کسانی که میخوان در خاکسپاری شرکت بکنن و جنایت خودشون رو مخفیانه و سریع پنهان بکنن. اما به رغم این تعدادی شرکت کردن و بعد هم اصلا اینها طبیعتاً با این کارها نمیتوانند ننگ قاتل بودن و از چهره خودشون پاک بکنن.
آقای سرکوهی از دیدگاه شما این مرگ چه تأثیری خواهد داشت در فضای فرهنگی ایران؟
این مرگ که نیست، قتل هست. خب قبلا هم اینا نویسندگان، شاعران، منتقدین، فعالان جامعه مدنی رو به قصر رسوندن. و اما جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته هم حس فیزیکی کرده، هم حس فرهنگی کرده، هم سانسور کرده، هم خودسانسوری رو تحمیل کرده، همه کاری کرده، اما نه موفق نشده که به اصطلاح هژمونی فرهنگی رو در دست بگیره و موفق نشده که فرهنگ خودش رو به مردم تحمیل بکنه و مردم این فرهنگ رو که با شیوه زیست اونها مغایر هست پس زدن. و بعد هم اینها خب از نسل‌های گوناگون بسیار یا معترضین، نهگویان، انسان‌های معاون، نمادهایی که بر شرافت انسانی خودشون پای می‌کشادن، مثل همین دوست ما بکتاش آبدین، مرتب باز تولید میشن. شما نگاه کنین الان نسل سوم کانون یا نسل چهارم کانون نویسندگان بچه‌ها هستند که دارن مقاومت می‌کنن، نه میگن و در برابر استبداد می‌ایستن. بنابراین واقع چیزی از اینکه از سوی اینا میخوان خب جامعه رو خفه بکنن، در اختیار و کنترل خودشون بگیرن، و از طرف دیگه با هر نسلی که میاد نیروهای جدیدی پا به میدان میذارن و به استبداد نه میگن.
آقای سرکوی، خیلی ها در فضای مجازی خواستار این شدن که هنرمندان از دیگه آثارشون رو به وزارت ارشاد ندن، اصلا دست از هر گونه همکاری بکشن، از جمله حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اوکراین چنین درخواستی رو داشته. شما تصور میکنید آیا این تا بدین درجه بر هنرمندان تاثیرگذار باشه و این بار واقعا از همکاری و دادن آثارشون به وزارت ارشاد یا شرکت در مراسم مختلف یا هر چیزی جلوگیری کنه؟
ببین، شرکت در مراسم دولتی، گرفتن اجازه های دولتی، که حتی در بعضی موارد کسانی خودشون تبدیل کردن به ابزار بی ارزش تبلیغات انتخاباتی یا نمیدونم تبلیغ برای قاسم سلیمانی و غیره، این طبیعتاً از پیش از این قتل‌ها هم محکوم بود. شماری از هنرمندان واقعی ایران هم تن به این نوع سازش و خفت دادن که در مراسم دولتی شرکت کنن، جایزه دولتی بگیرند، از دست وزارت ارشاد که سانسورچی هست جایزه بگیرند، و همیشه هم این با انتقادهای بسیار مواجه بوده. این یک بحث است. بحث انتشار آثار، تولید و خلق فرهنگی بحث دیگری هستش. ما البته به دلیل سانسور وحشتناکی که شما میدونید هیچ کتابی در ایران نمیتونه منتشر بشه مگر اینکه مجوز وزارت ارشاد رو بگیره، و این به مفهوم این هستش که قبلش سانسور میشه، تغییر داده میشه، بخش‌های مهمش حذف میشه. در مورد فیلم هم همینجوره، در مورد نمایشگاه نقاشی هم همینطور است. اصولا هر فعالیت فرهنگی باید از صافی سانسور جمهوری اسلامی بگذره و عقیم بشه. اما این در واقع به همین دلیل هم الان تعداد زیادی از هنرمندان آثار خودشون دیگه بدون مجوز وزارت ارشاد اسلامی در فضای مجازی، در اینترنت، در خارج از کشور در منتشر میکنن. این چالش بین نویسندگانی که میخوان خلق بکنن، شاعران، هنرمندان که در واقع خلاقیت فرهنگی جامعه را ادامه میدن، و سانسور، چالشی است که ادامه پیدا خواهد کرد و همیشه وجود خواهد داشت. در واقع این بخش، یعنی انتشار اثر در ایران، تصمیم فردی هر هنرمند و نویسنده است و نمیشه براش بخشنامه جمعی داد.
سپاسگزارم. با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی در آلمان همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بشنوید که آیت الله خامنه ای امروز یک شنبه در یک پیام تصویری به نکات بسیاری اشاره کرد، از جمله این که گفت صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست. همچنین گفت نباید به اختلافات فرقه‌ای، مذهبی و قومی دامن زد. از موفقیت‌های جمهوری اسلامی گفت و مردم رو باید در تصمیم گیری و اجرا شریک کرد و بسیاری دیگر. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، رو جویا شده و نخست از او پرسیده جوهر کلام آیت الله خامنه ای امروز یک شنبه چه بود؟
جوهر کلام یا اون نخ تسبیح سخنان آقای خامنه‌ای این هست که عقل خودتون رو تعطیل کنید و دنیا رو همون طوری که من میگم ببینید. حتی ایشون یه جا به صراحت میگه که امروز فکر جوانهای حزب اللهی مؤمن در کشور گسترده است. یعنی گاهی اوقات انسان نظرسنجی‌هایی رو درباره نظرات میبیند، اینا حقیقت ملت ایران رو نشان نمیدهد. حقیقت ملت ایران رو جریان تشییع شهید سلیمانی نشون میدهد. یعنی میگه شما همه نظرسنجی‌هایی که در میاد، افکار عمومی ایرانی‌ها رو نشون میگه، اینا هیچ کدوم درست نیست. فقط همون تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی درسته. یا دیماه که یادآوری میکنه از دیماه 19 قم و دیماهی که آقای سلیمانی ترور شده، اصلا به مسائل دیگری که در این دیماه زدید، شما یه هواپیمایی رو با 176 مسافر انداختید، دیماه همون طوری که من میگم ببینید، میاد تاریخ رو بررسی میکنه، میگه تاریخ همیشه علمای دین درش نقش داشتن. خب الان که خود علمای شما، آیا امروز ایران همون طوری است که شما میگید؟ روحانیون که الان میگن مردم به ما آب دهن پرت میکنن، ما رو سوار اسنپ نمیکنن، ما رو دروغگو میخوانن، دیگری عمامه رو زیر پاش له میکنه. یعنی آقای خامنه‌ای در واقع داره با هوادارهاش حرف میزنه، هوادارهایی که تو جامعه ایران زندگی میکنن، ولی میخواد اونها رو جوری مغزشویی بکنه و دستش رو در برابر چشمانشون قرار بده و بگه نه، اینایی که میبینید بهش اعتماد نکنید، اون جوری که من میگم واقعیت درسته. و این به نظر من اوج ورشکستگی و افلاس یک دیکتاتور هست در پایان عمرش.
آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی گفته که صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست. این رو باید چگونه تعبیر کرد؟ به چه مفهومه؟
آقای خامنه‌ای، خوب جوهره حرفش این هست که دنیا رو من اینطوری میبینم که ما برحقیم و دشمن باطله، دشمن مرتب در حال شکسته، ما مرتب در حال پیشروی هستیم، ولی احساس خطر میکنه. میگه دشمن حساسیت زدایی داره میکنه نسبت به اصول و مبانی انقلاب. اصول و مبانی انقلاب هم از ذهن آقای خامنه‌ای این دشمنی با آمریکا. حالا خوب این در عین حال خودشون دارن مذاکره میکنن، نظام و دولتی که آقای خامنه‌ای دیگه یک دستش کرده داره مذاکره میکنه. این برای این که دچار تناقض نشه و چوب لا چرخ دولت خودش و تیم مذاکره کننده خودش نظری، این تبصره رو میزنه، میگه بله ما با آمریکا دشمنیم، ولی خب این عیبی نداره، صحبت کنیم، تعامل کنیم، اما در مقابل زورگویی و حرف دشمنم تسلیم نشیم و نخواهیم شد. اما دشمن میخواد این اصول خودمون کمرنگ بشه و این جنگ نرم دشمنه و باید مقابل این حساسیت زدایی‌ها ایستاد. و ایشون در واقع میگه اگر کشور هر جا دوچار مشکل شده، موقعی است که این دیدگاه حاکم نبوده. دیدگاه مقابل خودش هم میگه دیدگاه اشرافیت و فاسد و چیزی که از توش فساد در میاد. یعنی میگه یا تو دیدگاه من باشید یا تو مقابل دیدگاهی که میگه ما با غرب باید کنار بیام، ولی اون دید اشرافی و فاسده. یعنی این نگاه سیاه و سفیدی که آقای خامنه‌ای داره، ولی اینجا خب قافیه تنگ میاد و مجبوره که این تفسیره رو بزنه، چون همین دیدگاهیشون هم بایستی چرخش و نرمش قهرمانانه بکنه.
آقای علیجانی، بارها و بارها به غیرت دینی اشاره شده و اصولا مسائل مختلف مربوط به دین اشاره شده و همچنین به عقلانیت روحانیت. شما تا چه حد با این گفته آیت الله خامنه‌ای موافق هستید؟
ببین، آقای خامنه‌ای داره برای هواداراش حرف زدن، هوادارهایی که دارن ریزش میکنن، و یعنی ایشون برای سرکوب داخلی نیاز به چماقدار و اراذل اوباش نداشت، یا برای فرستادن به سوریه فاطمیون افغانستان و شیعیان پاکستان و عراق رو نباید میفرستاد. در مقابل این ریزش، آقای خامنه‌ای تنها چیزی که میتونه تو این جوانان سنتی مذهبی تحریک بکنه همین کلمه غیرت دینی و احترام به علما و مراجع. سعی میکنه مرتب این رو تقویت بکنه، میگه که بعضی چیزایی که ناشی از غیرت دینی است رو افراد میگن اینا توش خشونت غیر منطقیه. خب درست میگه، یعنی در واقع ایشون میخواد دست اونایی که غیرت دینیشون رو تحریک بکنه چوب بزنن تو سر ملت. خب میگه اینا خشونت غیر منطقیه، یا غیرت دینیش رو تحریک کنه بفرسته در سوریه جونشون رو دست بدن، ولی نفهمن که دارن در دفاع از بشار اسد خونریز دارن میرن، اینو به اسم غیرت دینی غالب کنه. در نتیجه این سعی میکنین غیرت دینی رو هی بالا ببره، ولی در از یه طرف هم خواهد بگیش نه، این غیرت دینی هم یه نوع عقلانیت توش هست. آقای خامنه‌ای هم میگفت نگهبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیب نبیند. یعنی یه چیز نادرستی رو به عنوان عقلانیت در یه گوشه ذهن نگه داره و ذهن رو انباشته بکنه از جزمیت و خرافات و تعصبات سیاسی و دینی. و این روایت وارونه ایست که ایشون هم از تاریخ میده، که مثلا همه جا علما جلوی آمریکا ایستادن، ایشون فراموش کرده که همین آمریکا در گواجو و غربی ها حکومت رو تعبیر روحانیت دادن، در این که مثلا دست چپا نیفته. آقای خامنه‌ای هم تاریخ رو گزینش میکنه، هم جامعه کنونی ایران رو گزینش میکنه، سعی میکنه عواطف و احساسات هواداراش رو تحریک بکنه، ولی من فکر میکنم سیلی روز زندگی روزمره به صورت همون هوادارا هم خواهد خورد و اونها رو از خواب بیدار خواهد کرد.
آقای علیجانی، شاید بتونید کوتاه به یک سوال پاسخ بدید، اون اینه که چرا آیت الله خامنه‌ای چنین صحبتهایی میکنه؟ آیا واقعا از اوضاع کشور به طور کامل بی اطلاعه یا در صدد انکار جدی حقایق است؟
من فکر نمی کنم بی اطلاع باشه. آقای خامنه‌ای، دیکتاتورا همیشه پایان عمرشون به یه تمدن بزرگی میرسند، یعنی همیشه میخوان فکر کنن که موفق شدن، رویاهاشون رو حفظ بکنن، یعنی دلداری به خودشون هست. خود آقای خامنه‌ای هم یه نظام حامی پرور در واقع درست کرده، میخواد حامیان خودش رو حفظ بکنه. یعنی مگر میشود آقای خامنه‌ای از مرگ بکتاش آبتین بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از زندان ها بی اطلاع باشه؟ مگر میشود از گرانی و فقر و بدبختی و بیچاره و گورخوابی و اتوبوس خوابی و پشتبان خوابی بی اطلاع باشه؟ آقای خامنه‌ای که به شنود علاقه ویژه‌ای داره، فکر نمی‌کنم بی اطلاع باشه، ولی چاره جز این نداره که بگه همه راهی که رفتیم درست بوده و در پایان عمر نمی‌خواد اعترافی به جنایت و شکست خودش بکنه، ولی دقت نداره که این شکست در ذهن هوادارهاش در حال تعمیق هست.
از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، می‌شنیدیم. در میان ده‌ها سازمان و نهاد مستقل فرهنگی و اجتماعی، دو نهاد کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم با انتشار بیانیه‌ای جان باختن بکتاش آبتین را یادآور قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 در ایران ارزیابی کرده. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران.
بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، در 15 آذر ماه به دلیل بروز علائم شدید کرونا از زندان اوین به بیمارستان انتقال یافت و با فاصله چند روز به دلیل حال نامناسب جسمی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. کانون نویسندگان ایران پس از قرار گرفتن آقای آبتین در وضعیت کمای مصنوعی با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت وخیم این هنرمند زندانی دانست. این کانون روز شنبه هم پس از جان باختن بکتاش آبتین در بیمارستانی در تهران، بار دیگر حکومت را مسئول به خطر انداختن جان او دانست. کانون نویسندگان در بیانیه خود با عنوان حکومت آزادی ستیز گردی از دلاوران آزادی خواه را از ما گرفت، نگرانی خود را نیز نسبت به سلامت سه عضو زندانی این کانون، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی، ابراز کرد. انتشار خبر جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، موجی از اعتراض و خشم در داخل و خارج ایران به دنبال داشت که از آن جمله میتوان به دو نهاد کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید اشاره کرد. درباره محتوای بیانیه این دو نهاد، احمد نیک‌آذر، فیلمساز و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، اینطور به رادیو فردا گفته:
جمهوری اسلامی، حکومت انسان ستیز و آزادی کش، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز آزادی خواه را با روشی خاموش به قتل رساند. بکتاش آبتین از نظر ما توسط شاگردان و درس آموختگان سعید امامی کشته شده است. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو آزادی خواه کانون نویسندگان ایران، جان عزیز خود را فدای مبارزه با سانسور و سرکوب کرد. کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید ضمن تسلیت به خانواده این هنرمند روشن فکر و دگراندیش، یاران او در کانون نویسندگان ایران، جامعه مستقل فرهنگی کشور و همه مردم آزادی خواه تأکید دارد که دادخواه جان عزیز بکتاش آبتین و همه کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای توسط جمهوری اسلامی خواهد بود. به زودی برنامه کارزاری بزرگ و جهانی علیه استبداد اسلامی و حکومت کشتار و جنایت در ایران را اعلام خواهیم کرد. در نظر ما بکتاش آبتین مانند محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و همه رهپویان آزادی خواه که جانشان را فدا کرده اند و توسط استبداد به انواع مختلف به قتل رسیده اند، زنده هستند.
علاوه بر دو نهاد کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، تاکنون ده ها سازمان و نهاد در داخل و خارج ایران هم جمهوری اسلامی را مسئول به خطر انداختن جان بکتاش آبتین قلمداد کردند. دیدبان حقوق بشر ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز، مادران پارک لاله، کانون صنفی معلمان، سندیکای کارگران هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران و فیلمساز مستقل ایرانی محمد رسولوف هم در توییتی نوشته مرگ بکتاش آبتین سند جنایت تازه جمهوری اسلامی است. بهمن قبادی دیگر فیلمسازم نوشت مرگ بکتاش آبتین تلخ و دردآور است، گرچه نه نخستین نمونه از رذالت حاکمان جمهوری اسلامی است و نه آخرینش. جای هیچ شاعر و ادیب و هنرمندی زندان نیست، چه رسد به مرگی چنین. شهرام میریان، رادیو فردا.
در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو روز اخیر چند برنامه در شهرهای مختلف دنیا برگزار شده است. از جمله روز شنبه دیروز در شهر تورنتو در کانادا تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در کنار یکدیگر جمع شدند. بهرنگ رهبری از این مراسم گزارش می‌دهد با این توضیح که در اون صدای علیرضا قنچی که در سرنگونی پرواز PS752 همسر و فرزندش را از دست داد خواهید شنید.
اینجا آرامگاه الگیل میلز است، جایی در شمال تورنتو، محلی که پیکر تعدادی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در آن قرار دارد. تعدادی از ساکنین تورنتو برای ابراز همدردی به این آرامگاه آمدند تا بتوانند در این لحظات سخت در کنار خانواده‌های داغدار باشند.
از بعد این فاجعه تا الان در سوگواری ما تغییری نکرده، سوگواری ما جاودانه هستش، این زخم باز همیشه کنار ما هستش. من به شخصه هنوز یاد نگرفتم شیلی با این زخم زندگی کنم، ولی رو به جلو هستیم. من با خودم کنار اومدم که باید قوی باشم تو این مسیر. راه دادخواهی احتیاج به آدم هایی داره که بتونن سر پا وایسن و قوی باشن و این دادخواهی رو به سمت مسیر درست هدایت کنند.
صحنه های دلخراش در این مراسم کم نیستند. برخی مادران داغدار به یاد 29 کودکی که در این فاجعه جان باختند 29 شمع را روشن کردند. علی احساسی نماینده پارلمان کانادا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی از عدم شفافیت جمهوری اسلامی درباره این فاجعه گفت.
دولت جمهوری اسلامی اصلا و ابدا مسئولانه عمل نکرده، حتی جواب کشورهای دیگر رو نداده. برای همین واقعیت امر این هستش که با نبود شفافیتی که البته باید اظهار کرد که از روز اول جمهوری اسلامی کوچکترین مسئولیتی را قبول نکرد، کوچکترین پاسخگو نبوده و شفافیت نشون نداده از خودش، ولی الان دیگه وارد یه فاز دیگه شد. و چقدر مهمه که بعد از تمامی سختی‌هایی که عزیزان ما کشیدن که در این سیر مراتب همگی با هم همزبون باشیم، همگام باشیم، با هم کمک بکنیم که مطمئن بشیم که عدالت خواهی اونجوری که باید و شاید انجام بشه.
این مراسم در کنار آرامگاه ریرا اسماعیلیون و مادرش پریسا اقبالیان، خانواده جانباخته حامد اسماعیلیون، در یک غروب دلگیر زمستانی پایان یافت. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که 00 42 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیار شماست. نگید صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. رادیو فردا تریبون آزاد ما، گذاشتن صدا با شما، گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. 00 42 02 21 12 21 12 و 13 و همچنین سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو لحظه به لحظه، به روز شده و به لحظه و دقیقه شده اونجا ببینید و بخونید.